ببینید وحشتناک‌ترین اتفاقی که ممکنه در زندگی ما بیفته اینه که اون چیزی را که می‌خوایم بهش دست پیدا کنیم. رضا احمدی 1360 تاکستان از بخش‌های استان قزوین. ما با چیزی به اسم امر جنسی در انسان سر و کار نداریم. ما با چیزی به اسم انحراف جنسی در انسان سر و کار داریم. من تحصیلات حوزوی دارم و تحصیلات دانشگاهی. تحصیلات حوزوی تا سطوح عالی حوزه است. تحصیلات دانشگاهی من لیسانس و فوق لیسانس و دکتری فلسفه بوده. روانکاوی هم تز دکتری منه، همین که جزء علایق فردیم بوده. یا خانوم ها وقتی نقل میکنن که بر من چه ستم ها و چه ظلم ها در زندگی شده، از روایت این ستم ها و ظلم ها احساس لذت میکنن. این مفهوم دقیقا جوری سانسه. چند تا برنامه که من از بحث خلال جنسی رو دیده بودم به نظرم موضوعات جالبی بود و شما سوالایی که تو اون برنامه میکردیم من احساسم بود که پاسخهای دیگه به این سوالا میشه داد. به نظر من میشود گفت هستی شناسی امر جنسی یا روانکاوی و هستی شناسی امر جنسی.
جناب آقای دکتر رضا احمدی روانکاو، بسیار خوش آمدید به مجموعه خرد جنسی.
منم عرض سلام دارم خدمتتون و تشکر میکنم جهت این تولید برنامه قابل تحسینی که در دست دارید.
نظر لطف شماست. جناب احمدی، حوزه روانکاوی رو به نظرم ما خیلی خوب نمیشناسیم، اساسا در ایران عام مردم تفاوت بین روانشناس و روانپزشک رو ممکنه بدونن، اما تفاوت این دوتا با روانکاو رو نمیدونن یا با حوزه روانکاوی. ضمن این که برای خود ما واقعا مسئله است که در زیست جنسی ایران امروز و فهم امر جنسی، روانکاوی اساسا چه کمکی میتونه به ما بکنه و شما چه ارائه ممکنه داشته باشید؟ در خدمت.
خواهش میکنم. من برای اینکه به یه چارچوب مناسبی برای ارائه بحثم برسم نیازه که چند تا مقدمه خدمتتون بگم و اون مقدمه اینه که ما وقتی با پدیده مثل امر جنسی مواجه هستیم دو جور و به دو نحو میتونیم این پدیده را بررسی بکنیم. یه وقت هستش که ما این پدیده را در نسبت با امور بیرونی مثل جامعه، دین، سیاست، اقتصاد، اخلاق بررسی میکنیم که در واقع امر رابطه‌ایه، در نسبت با امور دیگه مد نظر ما هستش که بحث جنسی را مورد مطالعه قرار بدیم. و نحوه دوم مواجهه ما با این پدیده توجه به منطق درونی این پدیده است که اساساً فارغ از در نسبت با امر دیگه در درون خودش این پدیده ماهیتش چیه و چگونه میشه تبیینش کرد. روانکاوی ابتداعاً بنا داره که به منطق درونی خود این پدیده بپردازه و مورد تبیین قرار بده. این هستش که ما فعلا در بحث خودمون به رابطه این پدیده با امور بیرونی نخواهیم پرداخت و من بیشتر تلاش میکنم که به منطق درونی خود این پدیده بپردازم. تلاش ما برای تقلیل امر جنسی به امر فیزیولوژیک و جنسی در واقع یه نوعی خطاه و روانکاوی این خطا رو از ابتدا شناسایی کرده. هرچند فروید در روانکاوی خودش خواستگاه فیزیولوژیک و زیست شناختی این پدیده را مد نظر داشت و ازش غفلت نمی کرد، ولی در مفسرینی که بعد از فروید پیدا شدن تقریبا امر جنسی و پدیده جنسی چندان به خواستگاه بیولوژیک و فیزیولوژیک خودش توجهی نداره و جدای از این خواستگاه مد نظرش هست و میخواد مطالعه بکنه. این هستش که وقتی ما پدیده جنسی را فارغ از این خواستگاه زیست شناختیش مورد توجه قرار میدیم، این پدیده جنسی دیگه همه جا حضور داره، در بدن و جسم ما نیست، در میتونه در یک پاساژ باشه، این پدیده جنسی میتونه در قصه و رمان باشه، میتونه در فیلم باشه، میتونه در همه جا نشانه هاش هست. اینه که امر جنسی به گونه‌ای در دوره زندگی میکنیم که مرکزیت زدوده شده و همه جا پخش و پراکنده است، همه جا حضور داره و ما را حسش میکنیم.
خب
و از این جهت هستش که ما نشانه های این پدیده و نوع گفتار و گفتمانی که پیرامون این پدیده شکل گرفته هست در واقع میخواییم مورد مطالعه و بحثمون قرار بدیم.
این تناقضی نداره با نگاه اول شما که میخواید به مناسبات و منطق درونی خود پدیده بپردازید؟
نداره، از این جهت که ما این منطق خود این گفتار رو میخواییم تشریح بکنیم و منطق خود این پدیده رو میخواییم بیان بکنیم. و نکته سوم که من میخواستم به اون اشاره کنم اینه که ما با چیزی به اسم امر جنسی در انسان سر کار نداریم، ما با چیزی به اسم انحراف جنسی در انسان سر کار داریم. آره. انحراف چیزی که فروید شناسایی کرد این بود، انحراف جنسی جزء مقومات امر جنسی در انسان.
همین اول رفته سراغ پاتولوژی.
دقیقاً همین. اصلا اگه این انحراف بگیریم مسئله جنسیت در انسان فرو پاشیده میشه. قوام مسئله جنسی در انسان به انحرافی که در اون مسئله وجود داره و دقیقاً نقطه‌ای که فروید رو اون دست گذاشت همین انحرافه بود.
خدا به داد ما برسه با ارائه شما.
خب الان ضبط آزمایشی؟
نه خیر من شما ایم. نه
من میخوام بگم که اینجا ما با یک پدیده مواجه هستیم که انحراف را اگه ازش بگیریم خود اون پدیده فرو میپاشه و ما اون پدیده را نخواهیم داشت. نقطه‌ای که دقیقاً فروید دست رو اون گذاشت و به نظر من روانکاوی با چیزی به اسم انحراف جنسی سر کار داره، اصلا چیزی به اسم جنسیت در انسان نیست. اگه با جنسیت صحبت میکنیم ما با چیزی به اسم غریزه سر کار داریم که در سطح حیواناته. ببین نکته مهمی که فروید کشف کرد این بود که انسان نتیجه تکامل در طبیعت نیست، انسان نتیجه انحراف در طبیعته. فروید اینجا کاملا در تقابل با داروینه، میگفت که انسان نتیجه تکامل در طبیعت نیست، انسان نتیجه انحراف در طبیعته، یک نوع از خط در رفتن، یک نوع از ریل خارج شدن. منظور فروید این بود که انسان سرکوب میل را تبدیل میکنه به میل به سرکوب. این انحرافی که ما میگیم اینه، سرکوب میل تبدیل میشه به میل به سرکوب. انسان دیگه نمیخواد میلش رو ارضا بکنه، میلش رو به تعویق میاندازه.
خب یه مثال بزنید که یه مقدار روشن‌تر بشه.
مثالاش در همه جا هست. ما وقتی عاشق میشیم اگر به ما بگن که بین عاشق بودن و داشتن معشوقه کدوم را انتخاب میکنی؟ اگر عاشق باشی معشوقه را نخواهی داشت و اگر معشوقه را داشته باشی دیگه عاشق نخواهی بود، ما ترجیح میدیم عاشق باشیم و هرچند به معشوق دسترسی نداشته باشیم. معشوق یک کاراکتر فرعی داره تو این ماجرا، یک نقش فرعی داره. ما عاشق قصه عاشقانه هستیم، ما دوست داریم تو زندگی ما هم قصه عاشقانه وجود داشته باشه. قصه عاشقانه اصله اینه که ما همیشه ترجیح میدیم عاشق باشیم هرچند معشوقه در کار نباشه.
ما یعنی ما شرقی، ما انسان، ما غربی.
اینجا من دارم طبیعت میل انسان رو بررسی میکنم که به نظر من خیلی چیز نیست،
یعنی تفاوتی نداره،
تفاوت فرهنگی نخواهد داشت. حالا ممکنه در یه مرحله دیگه، در یه سطح دیگه اینا یعنی شکلای بروز و ظهورش تفاوت بکنه، ولی منطق درونیش همینه. برای ما فاجعه است به اون چیزی که میخواهیم برسیم.
آقای احمدی ببخشید، من چون قبلا تو کلاس های شما شرکت کردم و اولین بار نیست که مخاطب بالاخره صحبت های و ارائه شما هستم، دارم فکر میکنم که خدا این بینندگان ما چه سوالی دارن. ببخشید خندیدم.
ببینید وحشتناکترین اتفاقی که ممکنه در زندگی ما بیفته اینه که اون چیزی را که میخواییم بهش دست پیدا کنیم. چرا؟ این روانکاوی چه توضیحی داره برای این حرف؟ توضیحش اینه، من به عنوان سوژه میلورز، من به عنوان سوژه‌ای که چیزی را میخوام، یک ابژه‌ای دارم، یک مطلوبی دارم که میخوام به او دست پیدا کنم. بین من سوژه و اون چیزی که میخوام همیشه فاصله است. این فاصله بخشی از هویت خود ابژه است. این فاصله نباید طی بشه، این فاصله نباید درنوردیده بشه، چون این فاصله بخشی از جوهره و هویت و سرشت خود اون ابژه قرار داره. اون ابژه در همین فاصله خلق میشه، اون ابژه در همین فاصله ایجاد میشه و این فاصله نباید طی بشه. وقتی ما این فاصله را طی میکنیم و بهش دست پیدا میکنیم، اون ابژه از دست میره. نمونه خیلی بارزش اشکال پورنوگرافی تو امروزه که دوربین خیلی به ابژه نزدیک میشه و میخواد همه چیز رو نشون بده، برخلاف فیلم‌های کلاسیک که تا این صحنه میومد که این صحنه نزدیکی و مقاربت ایجاد بشه و در واقع
بله نزدیکی کات می‌شدن به یک صحنه دیگه،
دوربین در واقع مسیرش زاویه‌اش عوض می‌کرد. اونجا ما فرصت خیال ورزی داشتیم، تماشاگر میتونست درباره اون چیزی که در اتفاق میفته خیال ورزی بکنه، ولی پورنوگرافی الان امروزه بیش از اندازه به ابژه نزدیک میشه، همه چیز رو آشکار میکنه، نشون میده و اونجاست ما میفهمیم هیچ چیزی نبوده جز متریال چیزی نیست، ولی در فاصله هست که شما میتونی خیال ورزی بکنی و اون فانتزی و در واقع ذهن کثیف ما میتونه یه چیز جالبی خلق بکنه و یه سناریوی خلق بکنه که براش جذابه، ولی وقتی بیش از اندازه به ابژه نزدیک میشه و میخواد ابژه رو آشکارا نشون بده و برملا کنه، چیزی وجود نداره جز یک متریال.
لذت چی میشه این میان؟
ما لذت دو جور لذت داریم، یه لذتی که در واقع برای برطرف کردن غرایز خودمون اون بون لذت ها دست میزنیم و در واقع دنبالش میریم، مثل خوردن، نوشیدن، خوابیدن. این لذت در واقع جامعه اونا یک لذت بهنجار شناسایی میکنه، اما یه لذتی داریم که ورای اصل لذت، یک لذتی است که ما در رنج اونا جستجو میکنیم، مثل همون پورنوگرافی که توأم با خشونته. ما سکس خشن چرا بهش تم میدیم؟ چون دنبال جویسانسیم. جویسانس یعنی لذت توأم با رنج، جستجوی لذت از طریق رنج، و این نکته مهم روانکاوی است، نه اون چیزی که ابتدا گفتن.
تعارضش با لذت فرویدی چیه؟
ببین، درسته که فروید میگفت که انسان دنبال اصل لذته و تمام رفتارش، کنشاش بر اساس اصل لذت تنظیم میشه، ولی لکان اومد گفت که نه، انسان بر اساس اصل لذت عمل نمیکنه، بلکه چه بسا این لذت رو در رنج جستجو میکنه. این جویسانسی که من میگم مثل اینه که شما دستتون زخمیه، اونا میخارونید و در عین اینکه درد داره احساس لذت میکنید. یا خانوم ها وقتی نقل میکنن که بر من چه ستم ها و چه ظلم ها در زندگی شده، از روایت این ستم ها و ظلم ها احساس لذت میکنن. این مفهوم دقیقا جویسانسه، لذتی که همراه با رنجه. اینه که هم در روانکاوی فروید و هم لکان یکی از چیزایی که در واقع به اون رسیدن و هر دو بار اون تاکید کردن اینه که خیلی از بیماران روانی نمیرن سراغ درمان روان بیمار، در واقع بیماری روانیشون، چون از اون لذت میبرن،
از بیماری روانی،
بله، از نشانگان بیماری لذت میبرن. یکی از نکات مهم اینا این بود که بیمارانی که نزد اینا میان نشانگان بیماریشون رو مخفی میکنن، گویا اون یه چیز ارزشمنده که اجازه نمیدن روانکاو از دستشون و از چنگشون در بیاره، اونه حفظش میکنن. این منطق خیلی مهمیه تو انسان که ما همیشه نمیتونیم به انسان شادی و لذت بدیم، چون انسان از رنج هم میتونه شادی و لذت بسازه.
خب برگردیم به اون موضوعی که شما مطرح کردید، این که اساساً لذت جنسی از پس انحراف به وجود میاد یا امر جنسی از پس انحراف در انسان به وجود میاد.
بله، من گفتم که اساس میل جنسی در انسان انحراف جنسیه. اگر شما اونا بخواید به هنجار بکنید میشود یک عمل مکانیکی. ببینید چرا گفتمانهای دینی با مسئله جنسیت مشکل دارن؟ با مسئله جنسیتی که در خدمت تولید مثل، در خدمت خانواده است، در خدمت کارکرد اجتماعی مخالف نیست، در خدمت اینه که اون خود آیین بشه. گفتمانهای دینی با مسئله جنسی مشکل دارن که در صدد خود آیین کردن مسئله جنسیه. ما انسان‌ها در یک بنبست گیر کردیم. اگر انحراف جنسی را در سطح غریزه بخواهیم، در واقع میشیم حیوانات. اما اگر اونا بخواهیم در خدمت کارکردهای اجتماعی مثل تولید مثل و خانواده اینها به کار بگیریم، میشه عمل مکانیکی، ما میشیم یه ماشین میل ورز. چیزی که انسان به عنوان بن‌بست تجربه میکنه در میل جنسی اینه: چیزی را که خودش خلق میکنه میخواد. ما در میل جنسی با یه بن‌بستی مواجه هستیم. ذهن انسان، خیال ورزی انسان چیزی را خلق میکنه، ابژه‌ای را خلق میکنه و میسازه، دوباره نسبت به اون میل پیدا میکنه. ترفند ذهنی ما اینه که او پدیده، اون واقعیتی که من میخوام، یه موجودیت مستقلی داره، یه هویت مستقلی داره که من میتونم اونا به دست بیارم، در حالی که او زایده خیال منه، زایده ذهن منه، او به خودی خود هیچی نیست. بنبست ما به لحاظ روانی اینه که ما اگر بخوایم اونو داشته باشیم میل خودمون رو نداریم، اگر بخوایم میل را حفظ بکنیم اون را خواهیم داشت. انسان چطور میتونه از این بنبست بره بیرون؟ همون چیزیست که شما فرمودید ابتدا، ما در واقع دم و دستگاه و نمیدونم انواع ابزارالات جنسی ساخته شده که بیاد برای انسان کمک کنه این تحقق بیرونی ببخشه، ولی همه این تلاش ها از پورنوگرافی گرفته، ساختن ابزارهای جنسی گرفته و سکس خشنه، اینا همه یک مفهوم داره که انسان در پدیده جنسی با یک تلاش مذبوحانه سر کار داره و اون تلاشش برای دست یافتن به ابژه همیشه تلاش شکست خورده است، چون چیزی را دست میاره که میلش از به اون چیز از دست میده. وقتی من به اون نقطه میرسم، در واقع خواستن اون نقطه از بین رفته و فرو پاشیده. انسان در این مسیر به هیچ جا نخواهد رسید و همه این تلاش ها یک تلاش های مذبوحانه و شکست خورده است و این چیزی است که نقطه است که در واقع روانکاوی به اون رسیده. انواع اشکال هایی که ما با اون مواجهیم که انسان تلاش میکنه به این یه معنایی بده، اون کیفیتش رو ارتقا بده، همه میگن تلاش های شکست خورده است و ما نمیتونیم به این قصه کیفیت بدیم، چون دامنه اون قضیه، دامنه این پدیده بسیار زیغه، بسیار تنگه و اجازه نمیده که به اون یه معنای خاصی ببخشیم.
اینکه دائما انسان سرکوب میشه، غریزه جنسی سرکوب میشه، این میل به چه سمتی حرکت میکنه پس؟ اینکه دائم داره سرکوب میشه،
این سرکوب میل، میل به سرکوبه نه سرکوب میل. ما انسان ها مشکل اونه که میخوایم این میل رو اصلا سرکوب بکنیم.
خب چرا میخوایم
کارو؟ ببینید یه مثالی عرض بکنم. وقتی نازی ها داشتن یهودی ها رو میکشتن، قصه این بود که هر چقدر که یهودی ها کشته میشدن و به لحاظ کمی تعدادشون کاسته میشد، تهدیدشون و خطرشون بیشتر میشد. نازی ها با پدیده مواجه بودن که هر چقدر که تعداد اونها را کم می‌کردن، تهدید اونها بیشتر احساس می‌شد، خطر اونها بیشتر احساس می‌شد. میل جنسی از این دست اموره که وقتی ما سرکوبش می‌کنیم، اون را به صورت مضاعف دریافتش می‌کنیم و پاداش ما از سرکوب میل اینه که اون را به صورت شدیدتر و مضاعف و بیشتری در واقع می‌تونیم دریافت کنیم. گویا میل را پسنداز می‌کنیم ما با سرکوبش، و اینه که ما در اینجا این پدیده را ارضا نمی کنیم، پاسخ نمی دیم تا خود میل ورزی و تمنا و آرزومندی را حفظ بکنیم. ما اینا ترجیح می دیم، همچنان که مثال زدم، ما عاشق بودن را بر داشتن معشوقه ترجیح می دیم، چون عاشق، معشوق یک کاراکتر فرعی تو داستان عاشقانه ما، می توانی کس دیگه هم این نقش را بازی کنه، ولی عشق اینه که وقتی شما به عشق وفاداری، ممکنه به تعدد معشوقها برسی. ما در عشق وفاداری به معشوقه نداریم، وفاداری به عشق داریم. وفاداری به عشق یعنی ممکنه شما از این معشوقه گذر کنی به یه معشوقه دیگه برسی.
به نظر شما به عنوان مثال در این تبیین میشه گفت میل به همجنسگرایی نتیجه سرکوب دیگر جنسگرایی در دوران نوجوانی ماست؟
ببینید، میتونه در یه شخصی، در یه فردی این چنین باشه، ولی ما باید بدونیم پدیده جنسی ابتداعاً توی منطق درونی چطوری داره تعریف میشه. مهم نیست ابژه این پدیده چیه، و درسته ما اونو به عنوان انحراف جنسی میشناسیم، نابهنجاری میشناسیم، و جامعه هم علت اینکه اونو به عنوان نابهنجاری شناسایی میکنه اینه که اشکالی مثل همجنس خواهی و نمیدونم هر شکل دیگه ای که ممکنه در اینجا اتفاق بیفته، اینا خود آینی امر جنسیه و جامعه دوست نداره این خود آین بشه. میگه امر جنسی باید در خدمت تولید مثل، ایجاد خانواده و انواع کارکردهایی که ممکنه در جامعه باشه در خدمت این امور قرار بگیره. ولی وقتی ما میریم سراغ همجنس خواهینا، اینجا گویا امر جنسی پدیده است که شکل خود آیین پیدا میکنه. این شکل خود آیین من باید اینا در توضیح بدم یعنی چی. ببینید، فوکو میگفت که این ابتدا درباره بیماری میگفت، میگفت که در جامعه مدرن، در جهان مدرن با رشد دانش پزشکی بیماری مستقل از بیماره. در گذشته با مرگ بیمار بیماری هم تمام میشد و خاتمه پیدا میکرد، ولی امروزه با رشد دانش پزشکی ما بیماری را در آزمایشگاه تولید میکنیم، تکثیر میکنیم، انباشت میکنیم، هیچ ربطی به بیمار نداره، یک ابژه مستقله.
بله.
میگفت این دقیقا در مسئله جنسی هم رخ داده. ما تو جامعه امروز مسئله جنسی مستقل از آدم هاست، مستقل از خانواده است، یه پدیده و ابژه مستقلی شده، خودآیین شده.
آره.
شما میتونید اونا در همه جا ببینید، در پاساژ، در ویترین مغازه ها، در داستان ها، قصه ها، فضای مجازی، در همه جا اشکال مختلف اون حضور داره. ما پدیده جنسی را تبدیل به ابژه مستقلی کردیم که یه زبان مستقلی پیدا کرده و همبسته های خاص خودش رو تو جامعه امروز پیدا کرده که تولید میشه، عرضه میشه، براش تقاضا وجود داره. و توضیح فوکو این بود که به خاطر در واقع پورنوگرافی است که این اتفاق افتاده، هنر، به خاطر سینما، همه اینا کمک کردن که این یک پدیده مستقلی بشه جدای از آدم ها و الان یک زبان به خصوص و مستقلی پیدا کرده که باید اینا دیگه به نظر من جدای از جامعه و بافتار سنتی بهش توجه کرد.
بله. شما وقتی میفرمایید که اگر که شما به اصطلاح معشوق رو داشته باشی عشق رو نداری، اگر که عشق رو داشته باشی معشوق از تو دور خواهد بود، و میخوام بگم این که فرمودید اگر این به یه تعبیری اگر به هر نوع وصالی شما برسی، به هر دست یافتنی که برسی، همه چیز برای تو کم ارزش یا بی ارزش خواهد شد. میخوام بگم این با ادبیات دینی که ما در قرآن مثلا داریم برای این که اساسا زوجیت رو برش اصالت قائله و بعد در ازدواج لتسکنوا الیها رو میگه، این که تو اتفاقا اگر یه سکونت، سکینت، مسکنت و سکونتی میخواهی در هر سه، این در ازدواج رو خواهد داد و اون آرامش قلبی تو اتفاقا با این نوع وصال اتفاق میفته. میخوام بگم این دوتا تعارض ندارن؟
نه، ما داریم خود این گفتار را طبیعی میکنیم که این چه گفتاری است که ما را دعوت میکنه به یک ازدواج و نداشتن یک رابطه خارج از چارچوب ازدواج. خود این منطق، این گفتار از چه چیزی داره تبعیت میکنه؟
از چی داره تبعیت میکنه؟
از این که میخواد که خودآیین نباشه امر جنسی، یک، و میدونید
خود آیین نباشد، خدا آیین باشد،
دگر آیین باشد، یعنی همبسته کارکردهای دیگه ای داشته باشه، در خدمت اهداف دیگه ای باشه، خودش مستقلا مطلوب نشه.
مگر اصلا قرار چیزی در این دنیا خود آیین باشه؟
ما اینجا توصیف داریم میکنیم. آره. نه توصیه،
یعنی ما توصیه
تجویزی نداریم، میخوام بگیم که چرا این گفتمان دینی ما را دعوت میکنه در یک چارچوبی. ببین مشکل گفتمان دینی
مگه قرار نیست همه چیز به هر حال به آرامش ختم بشه؟ یعنی قایت هیچ چیز که در خودش نیست، هر امری یه قایتی داره.
اون یه موضوع دیگه ایه، یعنی مسئله دیگه ای که من باید جدا پاسخ بدم که ما باید
مسئله میخوام از این باب بگم که به هر گفتمان دینی مبتنی بر نظام ربطه.
من میخوام بگم گفتمان دینی اتفاقا جنسیت را تولید میکنه، سرکوب نمیکنه. مشکل گفتمان دینی اینه، مثل اون قصه ای که عرض کردم که یهودی ها را وقتی میکشتن تهدیدشون بیشتر بود. گفتمان دینی داره مسئله جنسی را نادیده میگیره، سرکوب میکنه، در بابش حرف نمیزنه، همه نشانه ها و عناصری که در جامعه هست به گونه نادیده گرفتن مسئله جنسی است و اتفاقا فرصتی را فراهم میکنه که جنسیت تولید بشه، برخلاف جامعه غرب که میگه شما هر چه که میخواهید به زبان بیارید و در عملتون میتونید بهش در واقع وفادار باشید. اون جنسیت را اتفاقا گفتمان غربی است که داره جنسیت را سرکوب میکنه، و گفتمان دینی در جامعه ما و هر جامعه دیگه مسئله جنسیت را سرکوب نمیکنه، بلکه تولید میکنه، دامن میزنه
و میخواد بهش یه نظم بده.
نظم نیست.
چیه؟ صورتبندیه.
ببینید قصه اینه که من همیشه یه جوکی هست، این جوکی به نظر خیلی چیز جالبیه. میگن که در موزه‌ای از روسیه یک تابلوی نصب شده بود، زیرش نوشته شده بود لنین در ورشو. بازدید کننده وقتی این تابلو رو دید، مضمون نقاشی این بود که نشون میداد همسر لنین با یه جوانی همبستر شده. وقتی بازدید کننده پرسید که لنین کجا این نقاشیه، کسی با پاسخ داد که چون لنین در ورشو بود همچین اتفاقی افتاد، چون چیزی کنار گذاشته شده و چیزی در واقعیت و قاب گنجونده نشده و قابل گنجوندن نیست، این ایده قاب ممکن میشه. ببینید در سکس و در امر جنسی همیشه اون چیزی که فروید تاکید داشت این بود که این عرصه عرصه پارادوکسیکاله، عرصه ناگفتنیه. این برنامه شما که اسمش از خرد جنسی، ما جنسیت را عرصه نابخردی میدونیم و اساسا نمیشه اونا به عنوان یک عرصه
خردورزی
و خردمندانه شناسایی کرد. عرصه ناگفتنی، عرصه تناقض هاست، عرصه نابخردیه و چون این عرصه قابل در واقع فرمول بندی و صورت بندی نیست، البته گفت هزاران گفت شنود دیگه ای را ممکن میکنه و محقق میکنه. هر نوع گفتاری به خاطر این ممکن میشه، مانند اون تابلو نقاشی، به خاطر اینکه چیزی کنار گذاشته شده. هر ایده ای، هر تصویری به خاطر این ممکن میشه که چیزی بیرون از تصویر قرار داره، چیزی بیرون از تابلو قرار داره. گفتار جنسی هم به خاطر این محقق میشه که نهایتاً چیزی گفته نمیشه، نهایتاً چیزی آشکار نمیشه. و اینکه از نویسنده آمریکایی خبرنگار پرسید که اولین کسی که خوابیدی مرد بود یا زن، او گفت که ادب اجازه نداد بپرسم، ادب اجازه نداد بپرسم، ولی من پاسخی میدادم، میگفتم که راستش یادم نیست مرد بود یا زن، ولی خیلی شبیه تو بود. خب ببینید، ادب اجازه نداد بپرسم، این دقیقا ما رو متصل میکنه به اون جوکی که میگه که در خارج خانم ها وقتی سکس میکنن بعد از اینکه از این عمل جدا میشن میگن عزیزم عشقم خیلی عالی بود و بسیار بی‌نظیر بود، ولی تو ایران خانم ها میگن که عشقم رو تا اون ور کن من شورتم رو بپوشم. خب یعنی گفتمان جنسی با نادیده گرفتن یک مقوله، با صرف نظر از یک موضوع شکل میگیره و پدید میاد و ما میخواییم وقتی اون موضوع ناگفته شده، اون موضوع به زبان نیومده رو به زبان بیاریم، این عرصه رو کاملا از دست میدیم، این صحنه تئاتر، این صحنه نمایش از دست میره و ناممکن خواهد بود بودن دوتا زوج کنار هم دیگه. گفتمان دینی در واقع تلاش در اون صحنه نمایش رو حفظ بکنه. ازدواج یعنی حفظ اون صحنه نمایش، صحنه نمایشی که این نقشا توش ممکن میشه و به نظر من جنسیت نه تنها سرکوب نمیشه، بلکه به صورت خیلی مضاعف و شدیدتر و قویتر به جانب ما برمیگرده و ما میتونیم تبعاتش رو تو جامعه خودمون ببینیم که ما در واقع ذهن آدم ها معطوف به فرصت سازی جنسیه. یعنی چطور میشه برای خودم یک فرصت جنسی بسازم و خلق بکنم؟ اینه که بس بنابراین ما مسئله جنسی را سرکوب نکردیم و به هنجارم نمیتونیم بکنیم، بلکه داریم تشدیدش میکنیم و اونو دریافت میکنیم به نفع مضاعف.
پس این جوع جنسی که ما امروز احساس میکنیم در جامعه ما وجود داره و کسانی که رابطه ندارن احساس گرسنگی میکنن، کسانی که رابطه دارن بعضا دیده میشه که احساس گرسنگی میکنن و طبق بعضی از رصدها کسانی که رابطه بسیاری هم دارن اونها هم احساس آتش و نیاز و گرسنگی بیشتری در حوزه زیست جنسی دارن. این باید بسیار بسیار طبیعی باشه، درسته؟
ببینید، عرض کردم که پدیده جنسی امر مستقلی شده، عرضه میشه. این عرضه میشه نه لزومن عرضه به معنای خیلی عامش باید درک بکنیم، یعنی شما داستان میخوری شما رو پیوند میزنه به مسئله جنسی، فیلم میبینید شما رو پیوند میزنه به
این مال جهان معاصر ماست یا مال 100 سال گذشته هم این طور بود
دیگه. این از وقتی که هنر، در واقع پدیده هنر خصوصا سینما، به شکل سینما خلق شده و به وجود اومده، این پدیده به نظر من شیوع پیدا کرده.
ربطش به سینما چیه؟
چون سینما تونست مستقل از خانواده به این پدیده مستقلا نگاه کنه، اونو نشون بده، تصویر بکشه. و اگر شما فیلم‌های پورنوگرافی رو از مثلا برید از دهه 70 به این سو نگاه کنید که چه اتفاقی افتاده، می‌بینید که مدام داره به این قضیه به نحوی نگاه میکنه که اون پدیده خدایینه، اصلا هیچ ربطی دیگه به انسان هم نداره. اینکه دوربین خیلی نزدیک میره، خیلی پیش میره و میخواد همه چیز رو به تصویر بکشه و گویا یه چیزی هست که هنوز نشون داده نشده، هنوز به نمایش در نیومده و تلاش دوربین تو این دههایی که سینما در واقع به وجود اومده و دوربین خلق شده، تمام تلاشش اینه که اون پدیده نادیدنی، اون چیز کشف نشدنی را دوباره به تصویر بکشه.
خب اون چیزی کشف نشدنی چیه؟
هیچی نیست جز همین. ببینید در اون فیلم یه صحنه هست در فیلم کازابلانکا، در هتل وقتی زن و شوهر کنار، زن و مرد کنار هم هستن، این دوربین در میان اینها نشون میده برج، در واقع برج هواپیمایی رو نشون میده که وسط قرار داره و در درون یه اتاقی هستن. گویا اینها میخوان به هم نزدیک بشن و کاری بکنن، دوربین دور میشه و اون برج رو نشون میده، دوباره برمیگرده به سمت اینها. ما تصور میکنیم که خب وقتی به تخت نگاه میکنیم در کنار اینها، تخت مرتبه، گویا اتفاقی نیفتاده، ولی وقتی میریم برج رو نشون میده، این کنایه از اینه که خب یک اون اتفاق افتاد بالاخره. منتقدین ادبی اینجا میان که کارگردان نخواسته به ما چیزی بگه، این رو واگذار کرده به خیال ورزی ما، اجازه داده تماشاگر با خیال کثیف خودش هر فکری میخواد بکنه، این فرصتی پدید آورده ما فکر کنیم نه اون اتفاق افتاد یا نه نیفتاد، این فرصتی برای تماشاگره که میتونه اینجا خیال ورزی بکنه، ولی وقتی نشون میداد اون خیال ورزی را از شما گرفته بود و سلب کرده بود، شما فرصت خیال ورزی نداشتی. اینه که نزدیک شدن به این پدیده و ابژه همین فرصت خیال پردازی را از ما میگیره، نه چیزی بیشتر. اینه که در مسئله جنسی ما باید بدونیم که ما با یک امر پارادوکسیکال و امر که بنبست مواجه هستیم، نه یک پاسخ و سرراستی برای این وجود نداره.
این که شما میفرمایید به نهیلیسم جنسی، به آنارشیسم جنسی منتهی نخواهد شد؟
تلاشی که ما داریم میکنیم، یعنی جامعه امروز و انسانهای امروز دارن میکنن، به این سمت میره و در واقع این وجود داره، اشکال مختلفی که پدید میاد و
داریم نزدیک میشیم به نهیلیسم جنسی.
به نظر من همچین چیزی هست. ببینید شما پیش از ضبط برنامه سوالی از من پرسیدید که این ابزار آلات جنسی و این چیزی که به وجود اومده چه تحلیل روانکاوانه ای میتونه داشته باشه. قصه اینه، اگر یک زن و مردی عاشق همدیگه هستن و میخوان همچنان عاشق باشن، میتونن برن یک ابزاری تهیه کنن که اون ابزاره از جانب اینا اون عمل رو انجام بده و برن بشینن توی یک کافه و با هم صحبت بکنن، نمیدونم قدم بزنن. گویا ما این مسئله رو واگذار کردیم به دیگری، دیگری از جانب ما این کارو بکنه. شما دیدین در این فیلمایی که طنزی که میسازن یه خنده کنسرو شده میذارن، این خنده کنسرو شده معناش اینه که ما حال نداریم بخندیم، بنابراین خنده رو واگذار کردیم یه دیگری بخنده. بنابراین تلویزیون همون صحنه
چیپ
چیپ و طنز رو پخش میکنه و یه خنده کنسرو شده اونجا گذاشته که از جانب ما میخنده. این ابزارالات جنسی که امروز ساخته شده، نمیدونم عروسکش و انواع شکلهایی که مختلفی داره، گویا ما خودمون دیگه حال نداریم این کارا بکنیم، به دیگری میسپاریم و دیگری از جانب ما این کارا خواهد کرد. دقیقا مثل همون قضیه سوگواری و همون خنده کنسرو شده است.
اما این وسط لذت چی میشه؟ لذت خواهیم بود؟ لذت نابود میشه
که؟ ما میتونیم لذت از همین گفتشونو که میتونیم با هم دیگه داشته باشیم.
حوزه روانکاوی راه برون رفتی هم برای این شرایط در نظر گرفته میشه؟ راه برون رفتی هم پیش بینی کرد؟
راه برون رفت در اینجا نه راه جمعی بلکه راه فردی است و اون چیزی است که در روانکاوی فروید و لکان به یه تعبیری میگفتن که فراسوی لذت و رنج بودن، چیزی که ما میخوایم از این بنبسته رهایی پیدا کنیم. اون بنبسته البته یه بیان دیگش اینه، ببینید سوپر اگو یا خدا یا جامعه، فرهنگ و اخلاق به شما میگه نخور، ننوش، نکن، از این مرز پا را فراتر نذار. وقتی نه میاد و قانون پاش به وسط میاد، شما میل به تخطی پیدا میکنی. وقتی میل به تخطی پیدا میکنی، دوباره این سوپرگو به صورت عذاب وجدان میاد سراغ شما و شما احساس گناه داری. این بنبست دائمی است که ما تجربه میکنیم، تخطی و احساس گناه، و قانون هم همینا میخواد. جرم، تخطی، گناه مازاد خود قانونه. خود قانون همیشه فرصتی خلق میکنه تا شما پا را فراتر بذاری. و اگر شما پا را فراتر نذاری، در واقع خود موضوع قانون از موضوعیت میفته. رعایت 100% قانون به معنای فروپاشی خود قانونه. پس قانون همیشه امکانی فراهم میکنه شما تخطی کنی، و وقتی تخطی میکنی شما احساس گناه پیدا میکنی. هم تخطی و هم احساس گناه به معنای حضور قوی سوپر اگو، یعنی اون دیگری حضور داره، خدا، قانون، اخلاق، دین و پدر حضور داره و شما دائما نه میکنه و شما تخطی میکنی و شما احساس گناه میکنی و برمیگردی تو این چارچوب. اون چیزی که روانکاوی میگه اینه، فراسوی این چارچوب بودن. و فراسوی این چارچوب بودن اینه که اون قانون را یا خیلی جدی بگیر یا اصلا جدی نگیر. یعنی من تنها توصیه‌ای که میکنم اینه که من همیشه دوستانم میگم من اگر جای حضرت آدم بودم، وقتی خداوند گفت که از درخت ممنوع نخور، یا خیلی جدی میگرفتم و نمیخوردم یا توبه نمیکردم. گناه و توبه دقیقا ما میفتیم تو اون چرخه سوپرگو، چرخه دیگری، چرخه قانون، چرخه اخلاق، که در واقع از منظر روانکاوی این اخلاق به انجار اجتماعی نوعی بی اخلاقیه. اخلاق در روانکاوی یعنی این، به میلت وفادار باش، تا ته این خواستن باید رفت بدون احساس گناه. اگر ما میخواییم فراسوی در واقع لذت و رنج باشیم، باید فراسوی خیر و شر باشیم، فراسوی نیک و بد باشیم و رفتارهای خودمون را، کنشهای خودمون را بر اساس اون نگاه دیگری تنظیم نکنیم. اخلاق در روانکاوی به یک معنای دیگه یعنی انکار دیگری. دیگری وجود نداره و من میتونم سوژه خود آیین بشم، و این سوژه خود آیین میتونه در هر جایی این خود آیین بودگی خودش را در واقع استمرار ببخشه، که ما البته تو جامعه همون این چیزی نیستش که توی، یعنی تو جامعه ببینیم.
من یه سوال عوامانه رو با من آخرین سوال بپرسم، فرعونیت از همین نگاه بیرون نمیاد؟
نه،
خود آیین بود فرعون.
فرعون داشت ایده دیگری رو محقق میکرد. به نوعی اینجوری بگم، آیا هیتلر آدم اخلاقی نیست؟ هیتلر آدم اخلاقی نیست و استالین هم آدم اخلاقی نیستن، چون اونا داشتن میل دیگری را محقق میکردن.
دیگری کی بود؟
اون دیگری برای استالین تاریخ بود، برای هیتلر نمیدونم نژاد آلمانی بود.
انسان بدون دیگری وجود دارد؟
انسان، میل انسان بدون دیگری نیست، ولی انسان خدایی میتونه بدون دیگری وجود داشته باشه. اینه که فیگور ابلیس و فیگور یهودیا در قرآن خیلی اخلاقی است، برخلاف اون چیزی که ما میگیم. یهودی ها در قرآن خیلی فیگور و سیمای اخلاقی دارن، چون به میلشون پایبند دارن.
در طول، شما یهود رو مثالی، در طول تاریخ ما داشتیم نمونه ای که خود آیین بوده باشه و به صلاح اون رستگاری رو همراه داشته باشه.
شخص خود آیین اگر منظورتونه، باید نمایشنامه آنتیگونه رو بخونیم، چیزی که لکان میگفت که شخصیتی که تماما از منظر روانکاوی اخلاقیه، فیگور آنتیگونه در نمایشنامه آنتیگونه به نظر من فیگور واقعا اخلاقی است. ولی اگر میخوایم یه در واقع جنبه این مثال بزنیم،
یعنی صرفا میل خودش، انسان
به میل خودش وفاداره، به میل خودش وفاداره و تا ته این میل پیش میره.
بعد این اگه این میل تضاحم پیدا کرد با میل دیگری، اگر این میل اسارت دیگری رو خواست، اگر این میل لیفجر امام خواست بشکافه و بره جلو تا هر جای قیامت، چه باش بکنیم؟ نباید بهش افساری زده بشه؟
این میل جالبه، این میل زمانی که ما درگیر میلیم، این مثل قمار میمونه. شما نمیتونی تشخیص بدی آیا میل خدایی است یا نه، باید پیش بری. ببینید مثالی عرض میکنم خدمتتون، یعنی دوشن میکنیم موضوع رو. وقتی ما فیلمی رو تماشا میکنیم، خب در این فیلم کاراکتر منفی وجود داره و شخصیت مثبتی وجود داره که ما دوست داریم جای شخصیت مثبتی باشیم و از این شخصیت منفی انتقام بگیریم به هر نحوی که ممکنه. ولی وقتی ماجرای فیلم مسیری را پیش میره که در اون لحظه شخصیت مثبت میخواد از این شخصیت منفی انتقام بگیره، با ماشین را له کنه، از ساختمون را به پایین پرتاب کنه، ما پس میکشیم، ترحم، احساس ترحم در ما به وجود میاد، یه جور منفعل میشیم، دوست نداریم انتقام گرفته بشه. معلوم میشه میل ما برای انتقام میل واقعی ما نیست، میل حقیقی ما نیست. اینکه ما از این دست میکشیم و در واقع نمیخوایم این اتفاق بیفته، اینکه ما یک میلی رو انتخاب میکنیم و تا تهش پیش میریم تنها نشونه‌شونه، جایی که ما پشیمان نمیشیم و همچنان به او وفاداریم، این میل واقعی ماست تا لحظه مرگمون. که البته ما آدم‌های اخلاقی به این معنا زیاد نداریم، این کمتر آدمی شخصیتی اتفاق میفته که چنین قدرت و ظرفیتی داشته باشه که تا نهایت عمر به میلش وفادار باشه و یه همچین کنش اخلاقی را رقم بزنه. ولی در ادبیات و داستان و کتاب مقدس ما میتونیم شخصیت ها و فیگور افرادی رو معرفی کنیم که این چنین بودن. به نظر من یهودی ها و ابلیس در قرآن خیلی از منظر روانکاوی اخلاقی هستن، چون به میلشون وفادارن. در اون داستانی که نقل میکنه در قرآن، وقتی بنی اسرائیل به همراه حضرت موسی از در واقع مصر بیرون اومدن و رسیدن به کنعان، مشرف بر اون کنعان بودن، اونجا خداوند به حضرت موسی وحی کرد که شما حمله کنید، اینجا رو اشغال کنید، اینجا رو به تصرف خودتون در بیارید، اینجا حاکم ظالمی داره و مستبدی داره، شما میتونید با یورش و حمله اونجا را تصرف کنید و برای خودتون در اختیار خودتون قرار بگیره. یهودی یه جمله گفتن، اذهب انت و ربک انا هاهنا قاعدون، شما با خدات برو ما اینجا نشستیم. این به نظر منطق واقعی ایمان به خداست. اگر خدایی که میتونه خب ما را بر اون حاکم مسلط کنه، خب از اون ابتداش هم همین کارو بکنه تا ته قصه پیش بره.
خب چرا حکمت قصه این نیست؟ حکمت قصه اینه که اتفاقا شما به عنوان توده و جمهور بیاید کنشگری بکنید، بیاید در این کنشگری رشد بکنید، بیاید مورد ابتلا قرار بگیرید تا زمینه رشد شما فراهم بشه.
ایمان رادیکال همینه. ایمان رادیکال اینه که شما حقیقتا به این مضمونی که اعتقاد داری پایبندم هستی. در مقابلش شما ببینید ما کفر رادیکال داریم، چیزی که در اعمال بنیادگرایان شما میبینید. وقتی با اون سوی ماجرا مقایسه میکنید میبینید قصه در واقع چه چیزی در اتفاق میفته. بنیادگرایان یا کسانی که عملیات انتحاری انجام میدن، اینها کفر رادیکال دارن، به این معنا که اعتقاد به روز داوری ندارن. خودشون میخوان عرصه جهان را به عرصه داوری تبدیل کنن، خودشون میخوان عرصه جهان را به عرصه عقاب و پاداش تبدیل کنن. بنابراین اون چیزی که کفر رادیکال، در مقابلش ایمان رادیکال. ایمان رادیکال اینه که تو به خدا ایمان داری و او را همه جا میدونی که میتونه بهت کمک بکنه.
حالا این ایمان رادیکال و کفر رادیکال در زیست جنسی چه مصادیقی داره؟
این دقیقا همون بنبستی را که من در زیست جنسی گفتم نشون میده. ببینید شما به اختزای ایمان در یه بنبستی قرار دارید. ایمان اختزا میکنه از یک سو شما در جهان مداخله کنی و انسان‌ها را به
مداخله فرا بخوانی. بله.
از یه سوی دیگه شما اعتقاد داری روز داوری هست، خدا داوری خواهد کرد، بنابراین پا پس میکشی و اجازه میدی که روز داوری تحقق پیدا کنی. این یه پارادوکسه، یک بنبسته در عرصه ایمانه. شما ایمان رو همیشه به عنوان یک بنبست تجربه میکنی. آیا من باید در جهان مداخله کنم یا نباید مداخله کنم؟ دقیقاً توی ما فضای میل جنسی و امر جنسی با یک چنین بنبستی مواجه هستیم. آیا من به اختزای میلم پیش برم و اون چیزی که میخوام به دست بیارم، یا نه برای حفظ همین میل و همین خواستنه و همین تمنا سر جایم بشینم و همین میل را داشته باشم؟ اینه که من گفتم ما در عشق وفاداری به معشوق نداریم، وفاداری به عشق داریم. میتونیم فقط به عشق وفادار باشیم. کسی که میگه وفاداری به معشوق، داره به عشق خیانت میکنه، داره به عشق پشت میکنه. اختزای عاشق بودنه که شما وفادار به عشق باشید و اگر معشوقتون عوض شد و در واقع کسی دیگری شد، به اختزای همین عشق خب شما از اون معشوقه اول صرف نظر میکنید، چون دیگه عاشقش نیستی. پس کسی که میخواد به معشوق وفادار باشه فقط میتونه به عشق خیانت بکنه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر رضا احمدی، ارائه بسیار متفاوت حضرت عالی حتما در چشم مخاطبین مجموعه خرد جنسی خواهد بود. امیدوارم در فصل بعدی هم میزبان شما باشیم.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزارم.